به شما شما سمنسخ خانمی در بنبراک که ایشون به عنوان واسطه ازدواج هست تعریف میکنه که یک دختر خانم که در سن حدوداً 20 سالگی بود و ایشون در سمینار که مدرسه مذهبی دختران هست که در اونجا تحصیل میکنند درس خوانده بود، میاد نزد این خانم و شروع میکنه به گریه کردن و میگه که هیچ امیدی نیست که من بتونم ازدواج کنم، هیچ امیدی نیست که من آینده داشته باشم، هیچ امیدی نیست که من بتونم خانه و خانواده رو تشکیل بدم. اون خانم که خب یک مقدار با تجربه بوده اون دختر رو آرام میکنه، میگه چرا تو داری اینطوری صحبت میکنی؟ مگر نه اینکه تو یک دختر مذهبی هستی؟ مگر نه اینکه ما خدا داریم، پروردگار بزرگ از همه نظر بنده هاش رو پشتیبانی و حمایت میکنه؟ گفت که تمام این صحبت ها درست، ولی که من نگاه میکنم اون حسابی که حساب دو دو تا چهارتا است و میبینم که اصلا هیچ نوع احتمالی وجود نداره مبنی بر این که من بتونم ازدواج کنم. اون خانمی که واسطه ازدواج بود گفت خب بگو ببینم مشکل چیه. اون دختر گفت که مشکل اول این که ایشون بیماری قند داره، البته خیلی حاد نیست ولی که خب قندش بالاست و باید تحت درمان باشه. این نکته اول. نکته دوم که این دختر خانم عنوان میکنه که یتیم هست، پدرش فوت شده و از نظر وضع اقتصادی واقعا در وضعیت بسیار ناجوری به سر میبرند و حتی برای این که ایشون وقتی که تحصیل میکرده بتونه هزینه های تحصیلش رو به پردازه میرفته و منازل رو نظافت میکرده که یک پولی تو دستش باشه که به هر حال فشاری بر خانواده نیاد. و نکته سوم که مادر این دختر خانم هم بیمار روانی هست و به هر حال قرصای اعصاب میگیره و انواع و اقسام مشکلات دیگری که به هر حال در پی این امر بر خانه و خانواده اونها سایه افکنده. اون خانم گفت که ببین، میگوییم که یشوع تشم کرفعین، نجات خداوند در یک چشم بم زدن هست. یعنی اینکه پروردگار بزرگ انگامی که بخواد وسیله ای رو برای فرد فراهم کنه در یک چشم بم زدن تمام مسائل و برنامه ها جفت و جور میشه و همه چیز به خوبی سپری میشه، نگران نباش. اون دختر گفت که باشه، حتی اگر که این برنامه ها هم باشه و حتی اگر شوهری هم برای من پیدا بشه که بخواد با تمام اون شرایطی که من دارم کنار بیاد، انگامی که به هر حال من میخوام ازدواج کنم باید که یک پولی، یک سرمایه، یک چیزی وجود داشته باشه که من بتونم باش لباس عروس بخرم، من بتونم حداقل اون امکاناتی که برای عروسی هست رو فراهم کنم. من میگم که به قول معروف آه در بساط نیست که بخوایم با ناله سودا کنیم، هیچ نمیدونم باید چه کار کنم. باز اون خانم اون دختر رو بهش دلگرمی داد و اون دختر رفت. حدود یک هفته از این ماجرا گذشت و یکی از ربانیمی که ایشون روشه یشیوا در یکی از یشیوای بنبراک هست تماس گرفت به این خانم و گفت که ببین، یک پسری ما داریم در یشیوا که واقعا از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر جدیت در فراگیری تورات قدوس، از نظر نجابت، اصالت واقعا درجه یک، فقط یک مشکلی داره، یه مقدار به بیماری داره، بیماریش هم به هیچ وجه حاد نیست، یک بیماریه که باید تحت درمان باشه و با توجه به اینکه افرادی هستن که حاضر هستن که به هر حال اون رو به عنوان داماد قبول کنن با وجودی که این بیماری داره، ولی اون خودش قبول نمیکنه و میگه من یک دختری میخوام که اون دخترم یک بیماری به هر حال تحت کنترلی داشته باشه که ما بیشتر بتونیم همدیگر رو درک کنیم و کسی رو سر کس دیگری منت نگذاره. آیا تو دختر تو داری؟ اون خانم واسطه ازدواج گفت که اتفاقا دختر درجه یکی به من مراجعه کرد که اونم چنین برنامه‌ای داره و به هر حال یک مقداری خندش بالاست، ولی که چیز غیر قابل کنترلی نیست و میشه به هر حال تحت کنترل باشه، تحت نظر باشه و با سلامتی به زندگیش ادامه بده. هنگامی که به هر حال قبل از اینکه بخوان بین اون دختر و پسر ملاقاتی بگذارن، تحقیق میکنند از اون سمیناری که اون دختر در اونجا درس خونده و ببینن که واقعا دختر بسیار بسیار خوبی است. همه تعریفش میکنن، میگن با وجود اون محدودیت هایی که در زندگی اون دختر داره، ولی که خیلی خیلی با صبر و با تحمل با همه موارد کنار اومده و میگن که حالا که اینطور شد پس ما برنامه رو جور میکنیم که اینها هم دیگه رو ببینن. جلسه اول هم دیگه رو میبینن، خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. جلسه دوم، سوم و دیگه آرام آرام میبینن که بله همه چیز 100% ردیف است. صحبتاشون رو بندیگر میکنن این دختر و پسر و الان زمان اون فرا میرسه که پدر و مادر اون پسر بیان و این دختر رو ببینن. پدر و مادر پسر میان، دختر رو میبینن، خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن و خوششون میاد و الان باید بوده که به هر حال خانواده با هم آشنا بشن. این دختر خیلی خیلی استرس داشته که حالا این هنگامی که میان مادری که بیماری روحی و روانی داره اون رو میبینن چی میگن چی نمیگن، و هنگامی که میان اون مادر رو میبینن عقدش برخو در دلشون میندازه که این چه زن فداکاری بوده که به هر حال شوهرش رو از دست داده، تک و تنها این دختر رو بزرگ کرده و بلتب در اثر سختی های زندگی به هر حال این مشکل هم براش پیش اومده. همه چیز به خوبی ردیف میشه و الان میرسه زمانی که اونها باید به هر حال تعیین کنن برای عروسی، ولی که پولی در دست نیست. اون دختر دوباره میره پر اون خانم و میگه که خب الان همه چیز ردیف شده تا اینجا، من چه کار کنم؟ گفت اونم نگران نباش، خدا کمک میکنه. دو روز بیشتر از این ماجرا نمیگذره که یک فرد خیری زنگ میزنه به این خانم که برادرشون شدخانیت یا واسطه ازدواج بوده و میگه که ببین من فردی هستم که قدوش برخو خیلی خیلی به من پول و ثروت داده. رسم من از ابتدا بر این بوده که هر کدوم از پسرها و دخترهام ازدواج میکنن، من میام یک سالن برای ازدواج دختر یا پسرم اجاره میکنم و یک سالن دیگه هم اجاره میکنم برای یک فردی که به هر حال نیازمند باشه. اگر یک دختر یتیمی باشه که حامی چیزی نداشته باشه خیلی بهتر. چنین کسی رو سراغ داری؟ اون خانم شهدخانی احساساتی میشه و بغض گلوش رو میگیره. اون طرف میگه چی شد؟ میگه که شما نمیدونید که چی تو پروردگار بزرگ حامی افراد ضعیف هست و ماجرا رو تعریف میکنه از ابتدا تا انتها. اون فرد میگه حالا که تو داری این تو حرفی رو داری میزنی، علاوه بر این که من سالن رو اجاره میکنم، عکاس، فیلمبردار، عرض شود موزیک و لباس عروس و تمام اون چیزهایی که به شکل آبرومندانه یک پدر باید به دخترش بده که در حقیقت یک عروسی بسیار شرافتمندانه ای داشته باشه، من به اون دختر میدم. و اون خانم زنگ میزنه به اون دختر و میگه ببین چطور در طول یک مدت کوتاهی همه چیز یکی پس از دیگری ردیف شد. اینجاست که ما باید بدونیم دنیا بی سر و بی صاحب نیست، دنیا صاحب داره. صاحب اون هم ملخ ملخه همرخه ما قدوش بارخو است. قدرت اون قدرتیست لایزال، قدرتیست که هیچ کسی نمیتونه به اون حتی فکر کنه، چون که از فکر ما انسان ها اصلا بدره. ما نمیتونیم اصلا، یعنی فکر ما و اندیشه ما و ذهنیت ما نمیتونه اون بزرگواری پروردگار بزرگ رو درک کنه به هیچ وجه. و اینجا ما باید پی ببریم که اون فردی که ضعیف هست، اون فردی که حامی نداره، اون فردی که واقعا نمیتونه اونطوری که باید و شاید امور خودش رو پیش ببره، این نمیگه که اون فرد تنهاست، بلکه اون فردی که ما تصور میکنیم که حامی و پشتیبان نداره، بهترین و عالیترین پشتیبان و حامی یعنی ملخ ملخ همراهش برخو همراه اون هست و تمام مسائل و برنامه ها رو ردیف میکنه. فرق نداره چه انسان فقیر باشه، چه انسان ثروتمند باشه، چه انسان سالم باشه، چه انسان خدای نکرده بیمار باشه، چه انسان وضع زندگیش ردیف باشه، چه اینکه با مشکلاتی مواجه باشه، همه و همه باید متوسل بشیم به پروردگار بزرگ و از الطاف و مراحم اون بهره‌مند بشیم و تفیلا بخونیم که قدوش برخو به خوبی همه نعمتهاش رو شامل حال همه بنده ها بکنه. ما در مشنای 19 از فصل 3 بیلقابوت هستیم. یکی دیگه از تفاصیلی که بر این گفتار مقدس ربی عقیبا میشه بر این ممناست که میفهمان اقدوش برخو این نکته رو میخواد عنوان بکنه که خصائلی که داره، خصائلش با اون صفات و خصوصیات انسانها کاملا متفاوت است. انگامی که یک پادشاه حکمی رو میبره که افراد باید به اون حکم پایبند باشن، وقتی که یک نفر خلاف اون امر پادشاه رفتار میکنه، مطمئنن جریمه خیلی سنگینی در انتظارش است و احتمال داره که جونش رو سر این راه بده. ولی که ما میبینیم که اقدوش برخو چنین خصلتی رو نداره و افرادی که گناه میکنند، افرادی که خطا میکنند، افرادی که انبا و اقسام کارهای خلاف رو انجام میدن، هشمید بارخ دردم اونها رو تنبیه نمیکنه. اگر فردی داره با دستش دزدی میکنه، پروردگار بزرگ دردم دست اون فرد رو فلج نمیکنه، بلکه به اون فرصت میده که به تشوبه برگرده. اینجاست که میفرما تکل صفوی، یعنی پروردگار بزرگ تمام کارها و اعمالی که افراد انجام میدن رو میبینه، تمام در نظرش آشکار و واضح هست. ولی که با این وجود هارشوت نتونا، اقدوش برخو اختیار رو داده دست اون افراد و انگامی هم که اون فرد کار خلافی انجام میده، پروردگار بزرگ دردم اون رو تنبیه نمیکنه و یک برنامه‌ای رو ردیف کرده که از اون مهمتر قانون تشووا رو وضع کرده برای اینکه افراد به درگاه خداوند برگردن. و اینه که میفهمد افتو و ها اولام نیدون، یعنی اینکه دنیا با خوبی از جانب پروردگار بزرگ محاکمه میشه. یعنی پروردگار بزرگ اومده و میره دنبال این برنامه که ببینه اون فردی که خلاف کرده عکس العملش بعد از خلاف چی بوده. اگر تشوبه کرده، اون گناهان اون فرد رو میبخشه و بالطبع اون فردی که در قبال انسان دیگری گناه کرده باید اول رضایت اون انسان رو جلب کنه تا خودش بار خودمون رو ببخشه. و از همه مهمتر اینجا که عنوان میفرماد همه چیز بر طبق اکثریت اون عملی است که انسان انجام میده، میفهمان که اگر خودش رو ببینه که انسانی هست که کارهایی که انجام داده اکثر قریب به اتفاق کارهایی که انجام داده کارهای بد هستند و یک مقدار کارهای خوب انجام داده، در این دنیا مزد اون کارهای خوب رو بهش میده و متاسفانه در اون دنیا باید یک مراحل سختی رو به خاطر اون خطاهاش بگذرونه. و برعکس اون فردی که اکثر قریب به اتفاق کارهایی که انجام داده خوب هستند و به هر حال یک مقدار گناه و اینها هم انجام داده، چون که انسان به قول معروف جوی زول خطاست و نمیشه گفت که انسان هیچ خطایی انجام نداده در زندگیش، و قدوش بارخو یک مقدار به اون در این دنیا سختی میده، اون رو تنبیه میکنه به خاطر که گناهاش بخشیده بشه و در اولا مبا این فرد به بهترین نحو و عالی‌ترین شکل از نعمات و لذایذ معنوی اون دنیا بهره‌مند خواهد شد. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شالوم.